ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. چهارشنبه اول بهمن ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 20 ماه ژانویه سال 2021 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما را با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن در این مجله همراهی خواهم کرد. در صف نخست همکاران وحید پوراستاد است. با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها از او بشنویم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن با اجرای مراسم سوگند در ساعت 8:30 شب به وقت تهران در روز چهارشنبه اول بهمن رسما 46th رئیس جمهوری آمریکا شد. او خانم کاملا هریس را به عنوان معاون با خود به کاخ سفید میبرد که نخستین زن و نخستین رنگین پوستی است که به این مقام میرسد. آقای بایدن در سخنانی در مراسم تحریف بارها بر لزوم اتحاد همه آمریکاییان تاکید کرد. او با اشاره به هجوم برخی از حامیان خشونت طلب دونالد ترامپ به ساختمان کنگره گفت: اوباشگری خشونتبار هرگز نمیتواند سنت‌های دموکراتیک ایالات متحده را ساقط کند. جو بایدن همچنین با تقبیح کسانی که از دروغ برای دستیابی به قدرت استفاده می‌کنند گفت که او رئیس جمهور همه آمریکایی‌ها خواهد بود.
I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans.
آقای بایدن تأکید کرد که حکومتداری او بر پایه واقعیات و حقایق خواهد بود. در پایان مراسم تحریف جو بایدن رئیس جمهور 78 ساله آمریکا همراه با همسرش از ساختمان کنگره عازم کاخ سفید شدند. شارل میشه رئیس شورای اروپا ساعتی پیش از مراسم تحریف رئیس جمهور جدید آمریکا به استقبال این مراسم رفت و در پیامی جو بایدن را دوست اتحادیه اروپا خواند. شارل میشه در پیامی که در پارلمان اروپا قرائت کرد، آمریکا را نزدیکترین متحد اروپا خواند. او با اشاره به حمله عده‌ای از حامیان خشونت طلب دونالد ترامپ به کنگره آمریکا گفت: تاریکی خشونت از نور دموکراسی نخواهد کاست. رئیس شورای اروپا در ادامه بر دو نکته تاکید کرد: بازیابی رابطه‌ای که در 4 سال اخیر لطمه دید و مشارکت استراتژیک با آمریکا. او در پیام خود به دونالد ترامپ اشاره مستقیم نکرد، اما همین پیام نشانه اثری است که 4 سال ریاست جمهوری او بر رابطه ایالات متحده با متحدان اروپاییش داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا گفت: اگر این کشور به برجام بازگردد، ایران نیز به تعهدات خود باز می‌گردد. به گفته آقای روحانی، دونالد ترامپ سیاست نمی‌داند، اما کسانی که امروز وارد کاخ سفید می‌شوند سیاست می‌دانند و بیشتر نیز در سیاست بودند. او تاکید کرد که امروز توپ در زمین واشنگتن است تا به تعهدات خود بازگردد.
توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست. اگر برگردند عمل کنند به تعهدات، ما هم به تعهدات خودمون عمل میکنیم.
رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود بازگشت ایالات متحده با رفع تمامی تحریم ها باید صورت بگیرد. و خبر آخرین که سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 84 نفر دیگر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته سیما لاری، بیش از 6000 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. تاکنون 57000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و 1,300,000 نفر نیز از زمان همه‌گیری این بیماری به کرونا مبتلا شدند. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید بسیاری از کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی نیست.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم وحید پوراستاد میشنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جو بایدن رسما 46th رئیس جمهوری آمریکا شد.
I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans.
A از فرمانهای اجرایی جو بایدن خواهیم شنید.
بایدن پیش زمینه ای از طریق همپیمانان امریکا برقرار بشه، با اتحادیه اروپا تماس هایی گرفته بشه و اونها موافقت بکنن که امریکا مجدداً برمیگرده به این معاهده و بعد چون میتونیم فرمان اجرایی در این زمینه امضا بکنیم.
رویکرد دولت جو بایدن در مورد ایران چه خواهد بود؟ همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. هانا کاویانی همکارم که مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا را به دقت دنبال کرده و در برنامه پوشش خبری رادیو فردا با شما همراه بود، هم اکنون در استودیوست. هانا به استودیو خوش آمدی. حالا هوای ممنونم. حالا هوای مراسم تحلیف جو بایدن، اگه بتونی برامون تصویر این رو مجسم کنی، صحنه رو برای شنوندگانمون تعریف کن، حضور هزاران نیروی گارد ملی و چیزهای دیگه از این دست.
درسته، مراسم سوگند ریاست جمهوری مراسم مطمئنن در مقایسه با 4 سال پیش، 4 سال قبل از اون و 4 سال‌های پیشتر از اون خیلی متفاوتی بود، مثل خیلی دیگر از اتفاقات تاریخی که ما در طول سال دنبال می‌کنیم، اون هم به دلیل شیوع کرونا. افرادی که با فاصله بیشتر از هم نشسته بودند، فردی که قراره رئیس جمهور بشه و ماسک به صورت داره، و در کنار این تمهیداتی که برای شیوع کرونا در نظر گرفته شده بود، موضوع دیگری که قابل توجه بود، همونطور که گفتین، حضور گارد ملی بود از روزهای گذشته، اون هم پس از حمله‌ای که به ساختمان کنگره آمریکا شد در 6 ژانویه. در این 2 هفته این گارد ملی اومدن برای برقراری امنیت در پایتخت ایالات متحده و امنیت در ساختمانی که دقیقاً در همون جایی که ما شاهد اون حملات بودیم، شاهد روشن کردن آتش بودیم، شاهد بالا رفتن از دیوار بودیم، دقیقاً همون مکان بود که آقای بایدن، همسرش کامالا هریس معاونش و همسرش وایستادند در مقابل دید مهمانان و هزار، سوگند ریاست جمهوری یاد کردند و همونطور که اشاره هم شد در سخنرانی اول آقای بایدن نکاتی مطرح شد که معطوف بر همه این مسائلی بود که بهش اشاره کردم.
حالا هنوز یعنی همچنان مایل هستیم که از خود مراسم بدونیم، مثلا دونالد ترامپ که در مراسم تحلیف شرکت نداشت.
درسته.
اما چه کسانی و به ویژه به غیر از شخصیت های دیگه، کدام یک از رؤسای جمهوری پیشین شرکت داشتن؟
همیشه سنت هست که در مراسم سوگند رؤسای جمهوری پیشینی که در قید حیات هستن شرکت بکنن. در امسال هم از آقای اوباما و همسرش، بیل کلینتون و همسرش، جورج بوش و همسرش صحبت به میان آمد و آمدند و در مراسم شرکت کردند. البته جیمی کارتر که در قید حیات هست نتونسته در این مراسم شرکت کنه، سنش بالا هست و مطمئنن با توجه به شیوع کرونا و همه مسائلی که وجود داره احتمالاً خیلی سخت بوده. گفته میشد که وضع جسمانی مناسبی هم در ماهای اخیر نداشته، در نتیجه سخت بوده براش که شرکت بکنه. مطمئنن غایب بزرگ در این مراسم دونالد ترامپ بود که دو ساعتی قبل از این مراسم واشنگتن رو ترک کرد، برای آخرین بار کاخ سفید رو ترک کرد و رفت به پایگاه اندروز، در اونجا یک سخنرانی کرد، بعد هم سوار هواپیما شد و به سمت فلوریدا حرکت کرد. میدونیم که به هر حال آقای ترامپ با نتیجه این انتخابات کنار نیامد و نمیخواست که بپذیره که در انتخابات شکست خورده. هواداران او، بسیاری از هواداران او هم نپذیرفتند که جو بایدن به صورت قانونی رئیس جمهور ایالات متحده است. آقای ترامپ در عین حال روز گذشته پیامی رو برای جو بایدن فرستاد و برای او آرزوی موفقیت کرد و این انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، اون چیزی که ایالات متحده بهش افتخار میکنه در دموکراسیش، اتفاق افتاد امروز و آقای ترامپ اگرچه که شرکت نکرد در اون مراسم، اما انتقال قدرت انجام شد.
خب حالا میرسیم به اون چیزی که مرکز ثقل و کانون توجه همه رسانه هاست و اون اینه که جو بایدن 46مین رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش چه چیزهایی گفت؟ برخیش رو در خبرها شنیدیم درسته. اما بیش از اون چه گفت؟
شاید با توجه به فضایی که امروز ما شاهدش بودیم، که فضایی که این مراسم در اون برگزار شد، از شیوع گسترده ویروس کرونا و رکورد شکنی هر روزه آمار جانباختگان ناشی از این ویروس و محدودیت ها و ممنوعیت هایی که این شیوع به وجود آورده از یک سو، و از طرف دیگه همین صحبتی که درباره حمله به ساختمان کنگره مطرح شد، بحث این که شاید خدشه‌ای وارد شده به اتحاد، به دموکراسی، مسائلی، اینها مسائلی بود که آقای بایدن خیلی سعی کرد که بر روی اونها تمرکز بکنه. خیلی هم فکر میکنم که جای تعجب نداشت که انقدر معطوف بر این موضوعات باشه سخنرانی، اولین سخنرانی رئیس جمهور 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده.
سپاسگزارم. با همکارم هانا کاویانی همراه بودیم و از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از چند روز پیش از آغاز به کار دولت جو بایدن، دستیاران و همکاران او از فهرست فرمانهای اجرایی مهمی حرف زده بودند که از روز اول استقرار دولت در کاخ سفید اجرا می شود. فرمانهایی که با زمینه های مهمی از سیاست داخلی و خارجی آمریکا ارتباط دارند و همچنین مسائل نژادی، زیست محیطی و پزشکی را در نظر گرفتند. گزارشی داریم از همکارم امیر پوریا.
دوران تغییر در آمریکا فرا رسیده. این شعار باراک اوباما در شروع دوران ریاست جمهوریش بود، دورانی که با رأی آوردن دوباره او در 4 سال بعد تمدید شد و حالا بعد از یک دوره 4 ساله که دونالد ترامپ جمهوری خواه رئیس جمهور آمریکا شد، بار دیگر جو بایدن به نمایندگی از حزب دموکرات این کشور به کاخ سفید می رود. او هم مانند رئیس جمهور دموکرات اسبق آمریکا باراک اوباما از تغییرات سخن می گوید. چند ساعت پیش از مراسم تحلیف در روز چهارشنبه 1 بهمن، وقتی آقای بایدن با زادگاهش ایالت دلاور خداحافظی می کرد تا به واشنگتن برود، چنین گفت:
Things can change. They can and they do.
هر چیزی می تونه تغییر کنه، هم می تونه و هم واقعا تغییر می کنه. آمریکا یعنی همین.
That's America.
مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برخلاف سالهای پیش تنها با حضور 1000 نفر برگزار شد. برخلاف سنت همیشگی، آقای بایدن برای تحویل گرفتن اداره امور کشور به کاخ سفید نرفت و دیداری بین او و آقای ترامپ انجام نشد. اما اینها تنها تفاوت‌های شروع این دوره با دوره‌های قبلی نبود. جو بایدن از چند روز قبل اعلام کرد که در اولین روز با صدور چند فرمان اجرایی برخی از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ را تغییر خواهد داد. چند لایحه مانند بسته حمایتی شامل 1,900,000,000,000 دلار برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در این فرمان‌های اجرایی به چشم می‌خورد. بازگرداندن آمریکا به پیمان اقلیمی و زیست محیطی پاریس یکی دیگر از موارد مهم این تغییرات است. دولت دونالد ترامپ این پیمان را فاجعه آمیز توصیف کرده بود.
ما برای حمایت از مشاغل، شرکت‌ها و کارگران در آمریکا از پیمان اقلیمی یک طرفه پاریس خارج شدیم.
طبق پیمان پاریس، امضا کنندگان این معاهده توافق کردند که از تولید گازهای گلخانه‌ای تا جای ممکن پرهیز کنند. جو بایدن پیش از اینها در مناظره‌های انتخاباتی خود با دونالد ترامپ از خروج آمریکا از این پیمان انتقاد کرده بود.
تغییرات اقلیمی تهدید جدی برای بشر است. وظیفه اخلاقی ماست که با آن مقابله کنیم.
لغو قانون منع ورود اتباع چندین کشور مسلمان به آمریکا که از سال 2017 با امضای دونالد ترامپ به اجرا درآمد و اتباع ایران هم جزو این گروه بودند و همچنین آغاز روند بازگشت آمریکا به برجام از جمله سایر اقدامات مطرح شده در این فرمانهای اجرایی است. دونالد ترامپ در دوره تصدی ریاست جمهوری آمریکا کمیسیونی با عنوان کمیسیون 1776 با هدف اشاعه آنچه که آموزش میهن پرستی خوانده بود تشکیل داد که با انتقاد برخی مجامع ضد نژاد پرستی روبرو شده بود. دستیاران جو بایدن از لغو این کمیسیون در همین مجموعه اقدامات مقدماتی دولت او گفتند. هدف از این کار هدایت و حرکت به سمت برابری نژادی طرح شده است. همچنین پیوستن دوباره آمریکا به سازمان بهداشت جهانی با سپردن این امر به دکتر آنتونی فاوچی و توقف اجرای احکام اعدام از جمله اقدامات دیگری هستند که در روز اول دوران ریاست جمهوری جو بایدن اعلام و لازم به اجرا شدند. شاید برخی بگویند باید دید دولت جو بایدن تا چه میزان توان به اجرا درآوردن تمام این ایده ها را خواهد داشت. در این حال شاید مهمتر این باشد که مردم آمریکا و جامعه جهانی چگونه با این تصمیم ها مواجه می شوند. اما آنچه مسلم است ایده ایجاد تغییر بنیان عملکرد دولت تازه ایالات متحده را تشکیل می دهد.
از امیر پوریا می شنیدیم. و اما در مورد فرامین اجرایی جو بایدن، رادیو فردا دیدگاه شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا را جویا شده است. شایان سمیعی می گوید این فرامین اجرایی سه دسته هستند.
در مورد فرمان‌های اجرایی آقای بایدن بایستی عرض بکنم، تا اونجایی که اطلاعات رسیده فرمان‌های ایشون به سه بخش تقسیم میشه. یک بخش مربوط به امور بین‌الملل هست، یک بخش مربوط به امنیت ملی هست و یک بخش هم مربوط به مسائل داخلی امریکا هست که در زمینه مسئله امنیت ملی مسائلی مانند معاهده پاریس، مسئله پیوستن مجدد امریکا یا بازگشت امریکا به سازمان جهانی بهداشت محسوب میشه. در مورد مسئله امور بین الملل همون لغو منع مسافرت اتباع 7 کشور که آقای ترامپ وضع کرده بودند هست. و در مورد مسائل داخلی هم مسائلی از جمله رعایت کردن ماسک زدن برای 100 روز آینده در کلیه ساختمان‌های اداری فدرال امریکا، در کلیه هواپیماها، اتوبوس‌های بین شهری و مسائلی از این قبیل هست.
آقای سمی، نکته قابل توجه این است که چرا با وجود تمایل جو بایدن به بازگشت به برجام، این یکی از فرمانهای اجرایش نیست. حتی برخی از نامزدهای احراز برخی مقامات در دولتش روز سه‌شنبه گفتن که به نظرشون اصلا راه درازی تا اونجا باقی مونده.
به دو دلیل عمده. یک، اینکه آقای بایدن این رو به عنوان یک فرمان اجرایی نمیتونند برقرار بکنند، برای اینکه باید پیش زمینه ای از طریق همپیمانان امریکا برقرار بشه، با اتحادیه اروپا تماس هایی گرفته بشه و اونها موافقت بکنند که امریکا مجدداً برمیگرده به این معاهده و بعد ایشون میتونه یک فرمان اجرایی در این زمینه امضا بکنه. این از یک جهت است. از جهت دیگر این که هنوز افراد کابینه ایشون رأی اعتماد مجلس سنا رو به دست نیاوردن و در حقیقت نمیتونن در مورد مسئله برجام صحبت بالاتری بکنن، چون در حقیقت هنوز مقام اجرایی ندارن و تا روزهای آینده که مجلس سنا به صلاحیت اونها رأی اعتماد بده فعلا موقعیت نمیتونه عوض بشه.
آقای سمی، شما از بازگشت آمریکا به سازمان جهانی بهداشت و معاهده پاریس به عنوان فرمانهای داخلی نام بردید. این سازمانها و نهادها که بین‌المللی هستند، چرا فرمان مربوط به اونها داخلی است؟ آن هم آنگونه که شما گفتید، امنیت ملی.
به نکته بسیار جالبی شما اشاره فرمودید. بخاطر اینکه در امریکا اون مسائلی که مربوط به حفظ امنیت، آرامش و سلامت مردم امریکا حساب میشه، اونها رو به عنوان امنیت ملی ذکر میکنن، ولی اون مسائلی که واقعا مربوط به اتباع سایر کشورها برای ورود یا خروجشون از امریکا محسوب میشه به عنوان روابط بین الملل در نظر میگیرن. از همین رو هست که بازگشت امریکا به معاهده پاریس، بازگشت امریکا به سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک مسئله امنیت ملی برای حفظ امنیت و سلامت مردم امریکا محسوب میشه، ولی منع سفر افراد از 7 کشور مختلف دنیا در حقیقت جزء امنیت ملی نیست و جزء روابط بین الملل.
آقای سمی، مخالفان جو بایدن در مواردی اما به فرمانهای او اعتراض دارند. این کدام فرمان هاست و اعتراض برای چیست؟
فرمانهای مانند اینکه امریکا روی سفر اتباع بعضی از کشورها در طول دوران کرونا و به خاطر بیماری کووید 19 ممانعت ایجاد بکنه، آقای ترامپ در روزهای آخر ریاست جمهوریشون اون منع سفر اتباع بعضی کشورها رو لغو کردن، ولی آقای بایدن موافق اون نیستن و میگن بایستی اونها بمان. اما مخالفین آقای بایدن بر این باور هستند که خب این هم یک نوع لغو سفر کردن افراد دیگر به امریکاست، اما خب بین این و آن تفاوت بسیاری. آقای بایدن اتباع بعضی کشورها که در اونجا میزان کرونا یا جهش دومی کرونا بالا بوده، اتباع اون کشور رو میخوان منع بکنن به ورود به امریکا، در صورتی که آقای ترامپ ورود اتباع از 7 کشور دنیا رو فقط و فقط به صرف اینکه اون کشورها حالا یا دولت‌هاشون حامی تروریست بودن یا مسائل دیگری که مخالفت با دولت امریکا داشته وضع کردن. اما مخالفین آقای بایدن این مسئله رو جور دیگری میخوان جلوه بدن و بگن که فرقی میان بایدن و ترامپ نیست، هر دوی اینها یک منع مسافرتی رو داشتن وضع میکردن، در صورتی که موافقین آقای بایدن این رو میگن که نه، این به خاطر جلوگیری از مسئله کرونا و نه به خاطر مسئله نژادی یا قومی یا مذهبی که افراد دیگر وارد امریکا نشن.
در مورد فرامین اجرایی جو بایدن با دیدگاه شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا آشنا می شدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از همراهی شما شنوندگان خوبمون سپاسگزاریم و بشنوید که از قبل از آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا، اظهار نظر مقامات تهران و واشنگتن درباره نحوه بازگشت به برجام و اقدامات دو طرف اوج گرفت. روز چهارشنبه مقامات جمهوری اسلامی ایران به اظهار نظرهای تعدادی از مقامات دولت جو بایدن پاسخ دادند و بشنویم در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
ساعتی مانده به آغاز به کار دولت تازه در آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه زنده بودن برجام خواند صحبت کرد و گفت اگر دولت جو بایدن قدمی پیش بگذارد و فرمانی صادر کند، ایران نیز قدمی برخواهد داشت و فرمانی صادر خواهد کرد.
اگر اونها نسبت به تعهدات قطعنامه 2231 امضایی کردند، در برابر اون در ایران هم یک امضا خواهند دید، نه بیشتر. اگر اونها فرمانی صادر کردند، در برابر اون در ایران هم فرمانی خواهند دید، نه بیشتر. اگر اجرای مؤثر تعهدات خودشون رو انجام دادند، این طرف هم بدونن اجرای مؤثر همه تعهدات خواهد بود. توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست.
اظهارات آقای روحانی واکنشی تلویحی به صحبت‌های روزهای اخیر مقام‌های سیاست خارجی دولت جو بایدن است که درباره شیوه مذاکره آینده با ایران و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام صحبت کردند. مهمترین آنها آنتونی بلینکن، گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت امور خارجه آمریکا است که روز سه‌شنبه در برابر اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت در صورتی که ایران تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام را انجام دهد، ایالات متحده نیز به تعهداتش در این توافق عمل خواهد کرد. او در این حال اشاره کرد که از موضوع بازگشت به برجام به عنوان زمینه‌ای برای دستیابی به یک توافقی طولانی‌تر و مستحکم‌تر استفاده خواهد کرد.
We would use that as a platform with our allies and partners who would once again be on the same side with us.
او تصریح کرد یک توافق جدید میتواند به فعالیت‌های به گفته او بی ثبات کننده ایران و همچنین برنامه موشکی این کشور بپردازد. موضوع مذاکره درباره برنامه موشکی ایران از مواردی است که جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد می‌کند. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در پایان جلسه هیئت دولت یک بار دیگر مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد.
مورد مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی، یک این که مشخص بوده و از ابتدا هم ما توافق کردیم که این موضوعات برجام نبوده و نخواهد بود، برای همین هم پذیرفتیم که محدودیت‌های تسلیحاتی تا 5 سال ادامه پیدا بکنه و محدودیت‌های موشکی تا 8 سال ادامه پیدا بکنه. این در قطعنامه رفت به خاطر اینکه ما حاضر نشدیم راجع به این صحبت کنیم.
دونالد ترامپ با خروج از برجام خواستار توافق گسترده‌تری با ایران شده بود که بتواند علاوه بر اصلاح این توافق، فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران را نیز در بر بگیرد. دولت آقای ترامپ از سال 2017 میلادی و پس از خروج از برجام با اعمال سیاست فشار حداکثری در راستای بازگرداندن ایران به میز مذاکره تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران اعمال کرد. اما جمهوری اسلامی ایران از مذاکره با دولت دونالد ترامپ خودداری کرد و در مقابل از نیمه اردیبهشت 98 همزمان با سالگرد خروج دولت ترامپ از برجام طی مراحل گوناگون از تعهداتش در چارچوب برجام کاست. در اظهار نظر دیگری از سوی مقام‌های دولت جو بایدن، آوریل هینس نامزد پیشنهادی برای سمت مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت راهی دراز در پیش داریم تا به گفته او ایران در چارچوب برجام دوباره تحت نظارت شدید قرار گیرد. او تصریح کرد که در روند بازگشت به توافق هسته‌ای لازم است دولت جو بایدن گسترش برنامه موشکی ایران و دیگر اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهد.
از بابک غفوری آذر می شنیدیم. و اما تفاوت رویکرد و عملکرد جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری اکنون پیشین در برابر ایران چیست؟ در این باره بشنویم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
ما می‌دونیم که در دولت اوباما که آقای بایدن معاون رئیس جمهور بود توافق اتمی امضا شد و امروز همون کادری که اون توافق رو امضا کرد و براش سالها نیرو گذاشت و بیش از همه از روکب دولت ترامپ که از این توافق برجام خارج شد مقبول بود، تقریبا همون گروه داره به قدرت میرسه. البته توی یک شرایط نسبتاً متفاوتی، یعنی ما دیگه وضعیت سال 2015 که اون گشایش در مناسبات ایران و آمریکا پیش اومد و نداریم، بسیار چیزها تغییر کرده هم در جمهوری اسلامی هم در آمریکا.
آقای حسینی فرد، این دقیقاً سوالی بود که از شما داشتم. آیا تصور میکنید که بازگشت در حال حاضر با همین شرایط برای ایران و آمریکا به دوران پیش از تحریم‌ها وجود داشته باشه؟ آیا ایران میتونه به این امیدوار باشه؟
نه، یعنی در نظر بگیریم که به هر صورت این فشار حداکثری که آقای ترامپ گذاشته و وضعیتی که تحریم ها ایجاد کرده برای دولت بایدن، برای مخالفتی که داشتم و دولت ترامپ، یک شرایط مساعدی رو ایجاد کرده که در مذاکرات بتونه دست بالاتری رو داشته باشه. و خب کلن هم این منتقدان دولت آقای اوباما و اینی که با برجام بسیاری از مشکلاتی که در مناسبات با ایران بوده حل نشده باقی مونده و دست کم در همون دو سالی هم که برجام برقرار بود امیدهایی که میرفت که این یک روزنه‌ای باشه که باز کنه زمینه رو برای سایر مشکلاتی که با ایران هستش در اون زمینه ها مذاکرات به جریان بیفته، عملا دیدن این وضعیت پیش نرفته. الان به نظر میاد که خب همه صحبت ها در آمریکا اینه که برمیگردیم ما به برجام، ولی این به این معنا نیست که به شرطی که البته ایران برگرده، یعنی تمام این کاهش تعهداتی که انجام داده و فراتر از حتی کاهش تعهدات به طرف قنی‌سازی 20% اینا هم رفته، اینها رو اصلا ملغا بکنه و عقب گشت صورت بده. و در این حال آمریکایی‌ها هم به وضعیت سال 2015 بر نخواهند گشت، یعنی اینکه احتمالاً تحریم‌ها رو در سطح معینی برمی‌دارند، اون هم با توجه به صحبتی که دیروز خود آقای بلینکن مثلا نامزد وزارت خارجه یا آقای بایدن در سنا کردم، میشه این تصور رو کرد که عمدتاً مبنا رو بر این گذاشتن که نه تنها در مورد برجام تغییراتی باید ایجاد بشه درش، از جمله در مورد زمان محدودیت‌های مربوط به صنعت هسته‌ای یا ظرفیت‌های هسته‌ای ایران، یعنی که هم سطح غنی‌سازی هم اینی که چه دوره‌ای این محدودیت ادامه پیدا بکنه، نوع سنتریفیوژی که میتونه ایران روش تحقیق بکنه، همین حرفا، این محدودیت‌های زمانی همچنان تمدید بشه و فراتر از خود برجام اون موقع مسائل منطقه‌ای و موشکی رو هم می‌خوان دیگه مذاکرات راجع بهش با آینده دور موکول نکنن، بلکه اونها رو هم به عنوان یه بخشی از یک پکیجی با ایران روی میز بگذارن و لغو کامل تحریم ها رو منوط به رسیدن به یک سری توافقات و هماهنگی ها در همه زمینه ها ببینند. از این جهتش با توجه به موازی که ما از تهران میشنویم و آقای خامنه‌ای صحبت آخرش که اصولا راجع به هیچ کدوم از این مسائل آنچان انعطافی نمیبینیم، راه بسیار دشواری در پیش خواهد بود. منتخب در نظر بگیریم که آقای بایدن صرف نظر از احرام تحریم ها اینه که اصولا در رابطه جهانی هم بیش از پیش روی امکانات متحداش میخواد حساب باز کنه، با اونها هماهنگ در مورد ایران عمل بکنه و با یک فشار مضاعف‌تری برخلاف دولت آقای ترامپ پیش بره. از این جهت دست دولت بایدن مقداری در مورد اینکه جمهوری اسلامی رو فشار روش بگذاره و در این زمینهایی که بهش اشاره شد وادار کنه که به مذاکرات ثمر بخش بیاد بازتر اینه که خب حالا جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون بده باید دید. زمینه که خب کشورهای منطقه هم رغم اینکه آقای بایدن اون نزدیکی تنگاتنگ رو با فرسون و عربستان اسرائیل نمیخواد داشته باشه و یه مقدار بیاد متفاوت با دولت آقای ترامپ، ولی نظرات اونها رو هم به هر صورت باید ملحوظ بکنه و به نوعی در رابطه با ایران به چه نتیجه برسه نمیتونه نسبت به دیدگاه‌های اسرائیل و عربستان اینها کامل بی‌تفاوت باشه.
آقای حسینی فرد، شما به برجام و مسئله موشکی ایران اشاره کردید، اما تصور میکنید که رویکرد رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد فعالیت‌های فراوان ایران در منطقه چه خواهد بود و چگونه واکنشی نشون خواهد داد؟
خب نظر بگیریم که درسته که این تیمی که سر کار اومده از آقای بلینکن گرفته تا جک سالیوان که قراره بشه مشاور امنیت ملی دولت بایدن تا آقای ویلیام بونز که قراره بشه رئیس CIA یا خانم رندی شرمن که مقام ارشد آمریکا در مذاکرات برجام بود و به اونو به نتیجه رسوند، اینها همه هستن در و خود آقای کری در دولت آقای بایدن و اینها راجع مسئله هسته‌ای احتمالاً کار خواهند کرد. ولی خب در نظر بگیریم که آقای گورک اون هم که قرار بشه هماهنگ کننده سیاست آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی در شورای امنیت ملی آمریکا یک همچین سمتی رو به عهده میگیره، اون هم به هر صورت میاد روی نوع نگاه و کارکردهای منطقه ایران متمرکز میشه. و خب ما با توجه به تجربه‌ای که از آقای مک‌گورک میشناسیم می‌دونیم که تا سال 2018 ایشون هماهنگ کننده اقدامات آمریکا در منطقه علیه دولت اسلامی بوده و ظرف همه این سالها هم خصوص در عراق قوی‌تر از سفیر آمریکا توی این کشور عمل می‌کرده و جمهوری اسلامی دائم با نقش آقای مک‌گورک در اینکه دولت عراق به کدوم طرف بچرخه، ترکیبش چی باشه، این حرفا مشکل داشته. یعنی آقای مک‌گورک یک سیاستی رو که بین 2015-2018 در منطقه فعالیت میکرد و سمت محدودتری هم نسبت به این چیزی که الان قراره بشه داشته، عمدتاً متوجه مهار نفوذ ایران بوده هم در سوریه و هم در عراق. امروز خب در نظر بگیریم که همین نقش رو میخواد احتمالاً دوباره ایفا بکنه، یعنی صحبت کرده، همین اخیراً مقاله نوشته و توییتاش میشه خوند که عمده سیاستاش متوجه بس به محدود کردن نفوذ ایران در سوریه، در عراق، و خب با توجه به نقشی که در مورد مسائل مربوط به یمن و این حرفا پیدا میکنه، اونجا هم احتمالاً یک همچین سیاستی رو دنبال خواهد کرد و به نوعی نگاه متوجه این خواهد بود که چجوری میشه نقش ایران در این کشورها محدود ساخت.
آقای حسینی فرد، در نهایت مسئله حقوق بشر در ایران آیا جایی در دستور کار جو بایدن و دولتش خواهد داشت؟ نارضایتی و اعتراضات مردم ایران و سرکوب جمهوری اسلامی، آیا تصور میکنید که دولت جو بایدن و شخص خود او نظری به سوی مردم ایران خواهد انداخت؟
خب این چیز مسلمیه که نسبت به مسائل حقوق بشری و این دست از این مسائل دولت بایدن متفاوته با دولت ترامپ. اصولا در سیاست خارجی دولت ترامپ چیزی به عنوان حقوق بشر به رسمیت نمیشناخت. ما یادمون میاد که خب چه برخورد دولت ترامپ با اون کشتن فجیع خاشقچی در عربستان سعودی کرد. از این جهت کلا با توجه به سابقه دموکرات‌ها هم اینه که اینها بیشتر راجع به مسائل حقوق بشر در کل جهان و از جمله در مورد ایران حساس باشن، این چیز منتفی نیست. نه تنها در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورها، صحبتی که آقای بلینکن دیروز در با سنا کرده راجع به بسیاری از کشورها همین مسئله حقوق بشر رو عمده کرده. منتها چیزی که در مورد ایران هستش اینه که با توجه به مسائل اولویت دارتری که در رابطه با ایران پیش میبرن، از جمله اینکه میخوان سر مسائل هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای جمهوری اسلامی به توافق برسند، شاید همینها اینجا و اونجا سایه بندازه راجع به اینکه آمریکا نتونه تمام و کمال راجع به مسئله حقوق بشر مانور بده، یعنی بر اساس اهم و فعلا فراهم کردن که چه مسئله اولویت داره، اون موقع شاید راجع به مسئله حقوق بشر یه مقدار ششمشون رو بپوشونن، کما اینکه خب ما می‌دیدیم در ولایت آقای اوباما سال 2009 یا همون جریان جنبش سبز که در خیابان‌های تهران جریان داشت، اوباما بعداً تو خاطراتش نوشته که از روزهای سنگین تصمیم گیری بود برای من که سخت بود در زندگیم، که در حالی که در خیابان‌های تهران اونجوری داشت پیش می‌رفت، مجبور بودم به خاطر مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای آنچنان موضع شفاف و محکمی نگیرم. اینه که یک همچین وضعیتی در دولت بایدن هم تکرار بشه و راجع به مسائل حقوق بشری در ایران زیاد امکان مانور نداشته باشند هستش، ولی به طور عام میشه گفت نسبت به دولت ترامپ در مورد این مسائل دولت جدید تمرکز و حساسیت بیشتری خواهد داشت.
از حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم در مورد رویکرد جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا در برابر ایران و عملکردش در این باره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کافه افراسیابی در آمریکا بازداشت شده است. بریم و بشنویم از مهرداد قاسمفر درباره این استاد علوم سیاسی در آمریکا که به اتهام ثبت نشدن در آمریکا به عنوان فرد خارجی به این اتهام در دادگاه و در مقابل قاضی قرار گرفته است.
بنا به اعلام وزارت دادگستری آمریکا، کاوه لطف‌الله افراسیابی، استاد علوم سیاسی ایرانی ساکن آمریکا، روز دوشنبه 29 دی به اتهام مأمور ثبت نشده، مخفی و حقوق بگیر جمهوری اسلامی در آمریکا بازداشت شده است. به گزارش وزارت دادگستری آمریکا، آقای افراسیابی در خانه خود در واترتاون ایالت ماساچوست بازداشت شده است. وزارت دادگستری آمریکا افزوده که پرونده کاوه افراسیابی بر اساس تحقیقات مشترک این وزارتخانه و پلیس فدرال FBI تنظیم و به دادگاه ارجاع شده. در کیفرخواست ارائه شده اتهام نقض قانون ثبت نمایندگان خارجی در کنار توطئه برای اقدام به عنوان عامل ثبت نشده ذکر شده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید که آقای افراسیابی به استخدام دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل درآمده و سالها مخفیانه برای آنجا کار میکرده است. وزارت دادگستری آمریکا به این استناد کرده است که کاوه افراسیابی در پوشش استاد علوم سیاسی از طریق انتشار کتاب و مقاله هایی که در آنها عملاً مواضع رهبران جمهوری اسلامی را بازتاب داده، در صدد اعمال فشار بر نهادهای تصمیم گیری آمریکا بوده و در این راستا لابیگری کرده و با مقامات دولتی در آمریکا تماس گرفته است. روز چهارشنبه وزارت خارجه ایران نیز به این دستگیری واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه واشنگتن به گروگانگیری آشکار علیه اتباع ایرانی روی آورده، افزود امیدواریم دولت جدید آمریکا از رویکرد گروگانگیری دولت ترامپ فاصله بگیرد و هر چه زودتر مشکل ایجاد شده برای این تبعه ایرانی حل و فصل شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در عین حال درباره کاوه افراسیابی گفت: آقای افراسیابی استاد شناخته شده دانشگاه است که به اتهامات واهی بازداشت شده. ادعای سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی است که جان دمرس، دستیار دادستانی عمومی در حوزه امنیت ملی در بخش شرقی نیویورک که در دادگاه برای تمدید قرار بازداشت کاوه افراسیابی حضور داشت، گفته است متهم بیش از یک دهه خود را به عنوان تحلیلگری بی‌طرف به اعضای کنگره، رسانه‌ها و افکار عمومی آمریکا معرفی می‌کرد، در حالی که عملاً در استخدام دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی بوده است. به گفته جوزف بوناولونتا، یک مأمور ویژه FBI که در نشست تمدید قرار بازداشت آقای افراسیابی حضور داشت، متهم از سال 2007 تا کنون $265,000 از دفتر نمایندگی ایران پول گرفته و از سال 2011 نیز از سوی این دفتر بیمه درمانی شده بود. پلیس فدرال آمریکا گفته است تلاش خود را برای افشای فعالیت‌های مخفیانه از سوی مأموران ثبت نشده ادامه خواهد داد تا کسانی که به ضرر آمریکا و با دشمنان همکاری می‌کنند مجازات شوند. کاوه افراسیابی از مدت‌ها پیش در میان ایرانیان ساکن آمریکا به عنوان یکی از حامیان دیدگاه‌های جدی سیاست‌های جمهوری اسلامی شناخته شده بود. او در گذشته نوشته ها و مقالات بسیاری در دفاع سرسختانه از نظام جمهوری اسلامی، قاسم سلیمانی، محسن فخریزاده و سیاست های نظام در منطقه برای رسانه های بین المللی ارسال کرده است. مقالات متعددی از این دست از او در ستون عقاید روزنامه های مختلف آمریکا از جمله نیویورک تایمز منتشر شده. هافینگتون پست در ذیل مقاله‌ای که از او در سال 2011 میلادی منتشر کرده، او را مشغول به فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران معرفی می‌کند. گزارش‌هایی نیز در دست است که آقای افراسیابی یکی از مشاوران تیم مذاکرات هسته‌ای ایران از سال 2004 تا 2005 هم بوده. از افراسیابی ایمیل‌هایی نیز به وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف در اختیار وزارت دادگستری آمریکاست که او در یکی از آنها پیشنهاد کرده برای انتقام قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی باید تمامی بازرسی‌های هسته‌ای را متوقف کرده و در صورتی به بازرسان هسته‌ای اطلاعات دهد که شورای امنیت سازمان ملل اقدام به گفته او غیرقانونی آمریکا را محکوم کند. به نوشته کاوه افراسیابی، اجرای این سیاست در دل دشمنان جمهوری اسلامی خوف و وحشت ایجاد می‌کند. اگر اتهامات وزارت دادگستری و اف بی آی آمریکا به کاوه افراسیابی ثابت شود، او با مجازات حد اکثر 10 سال زندان روبرو خواهد بود.
وزارت دادگستری آمریکا یک مأمور مخفی جمهوری اسلامی به نام کاوه افراسیابی را در ایالات متحده دستگیر کرده است. از همکارم مهرداد قاسمفر در این باره میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. اما چرا نه صدای شما؟ شما هم میتونید تحلیلگر وضعیت خودتون باشید و خبررسان. میتونید در باره هر اونچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. 00420221122113 هر دو شب و روز در اختیار شماست. از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و اجازه بدید که بریم و بشنویم از همکارم کامبیز کرامتی که نگاهی داشته به زندگی و کار جو بایدن، مردی که ساعتی پیش رسماً 46th رئیس جمهوری آمریکا شد و از امشب ساکن کاخ سفید واشنگتن خواهد بود.
دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، او خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر میداند، کسانی که با آنها ریشه های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند. بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است. همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود میکنه.
در مسائل بین المللی بایدن گفته میخواد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته. مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد، برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد، توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند، روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اقدام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ممنوع کردن خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را جنایت برای ثروت خوانده و گفته وقت اون رسیده که کنترل راه کمک رسانی به مردم و واکسیناسیون عمومی به سفید پوشان کادر درمانی سپرده شود و با این اقدام یک بار برای همیشه سد طمع و جهالت ولایت را برای همیشه بشکنیم. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام ویدیویی میگوید کیست که نداند واکسنی که بالا